بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 211 سطر اول. باب الفرار. قال الله تعالی ففروا الی الله. قال الشیخ الفرار هو الهرب مما لم یکن الی ما لم یزل. هشتمین مقام از صد مقامی که قراره تو این کتاب ذکر بشه مقام فراره، یعنی فرار از خلق و وصول به حق. به بیان دیگه فرار از کثرت و وصول به وحدت. مصنف به جای این که بگه فرار از کثرت یا فرار از خلق، گفته فرار از مالم یکون. چرا تعبیر کرده از خلق یا از کثرت؟ تعبیر کرده به مالم یکون. میفهمد به خاطر این که شی اشیای کسرات خلائق به لحاظ ذاتشون لم یکونند. یعنی وقتی عارف اونها رو ملاحظه میکنه اونها رو لاشیء میبینه، این خلائق رو لاشیء میبینه. به این جهت ایشون تعبیر به لم یکن کرده. لم یکن مربوط به ماضیه، یعنی اینا قبلا نبودند اما مفهومش اینه که الان هستند، در حالی که شهود عارف دلالت میکنه برای این که الان هم نیستند. نه تنها قبلا نبودند، الان هم نیستند. پس خوب بود تعبیر میشد به ما لا یکن، نه به مما لم یکن، چون لا یکن اگر به خصوص اگر منسلخ از زمان بشه معنیش اینه که هیچ وقت تحقق ندارد، اما لم یکن دلالت بر ماضی میکنه و مفهومش اینه که این عدم، این لاشعیت در قبل بوده حالا نیست. پس تعبیر به لا یکن آدم فکر میکنه بهتر از لم یکنه. چرا ایشون تعبیر به لم یکن کرده؟ ظاهراً به خاطر اینکه با لم یزلی که بعد میگه سازگار باشه، چون اون دومی مسلم با لم میاد، حالا خواسته اولی رو با لم بیاره. ولی منظورش اینه که خلائق و کسرات نه در گذشته شی بودند نه حالا شیئند، همیشه لا شیئند. وقتی همیشه لا شیئند پس جا داره که ازشون به لا یکون تعبیر بشه نه لم یکون. شاید علت این که به لم یکون تعبیر کرده همین هماهنگی با عبارت بعد باشه، که هماهنگی با عبارت هم بر اینها مهم بوده. فرقی نمی کنه، چون شهود شهود واقعیه، شهود خیالی که نیست. اینا در خارج موجود نیستند که این چنین شهود میشن. حالا به قول شما بگه چون در خارج موجود نیستند کسرات و خلائق، یا بگه در شهود اونا رو موجود نمیبینیم، فرقی نمیکنه، چون شهود شهود واقعیه. وقتی میگه ما اون کسرات رو نمیبینیم یعنی کسرات نیستن. پس چه بگه نمیبینیم چه بگه نیستن، منتها چون وقتی انسان فرار میکنه از کسرات، این انسانی که داره فرار میکنه این کسرات رو نمیبینه، چون نمیبینه تفسیر به شهود کرده. ممکنه دیگران ببینن، مدعی باشن که این کسرات هست، ولی این شخصی که به درجه فرار رسیده دیگه شهودش تعلق نمیگیره به کسرات. شاید به این جهت به شهود ارتباط داده. ولی در هر صورت الان به این جهت هم نباشه، واقعیت با شهود فرقی نمی کنه، چون شهود شهود مطابق واقعه. بنابراین چه بگه کسرات نیستند، چه بگه کسرات شهود نمیشن، یا به تعبیر دیگه چه بگه کسرات لاشه ان، یا چه بگه که کسرات لاشه شهود میشن، فرقی نمی کنه. صفحه 211 سطر اول، باب الفرار. قال الله تعالی ففروا الالله. ففروا الالله نشون میده از یه چیزی باید فرار کنید، به سمت خدا بروید. خب اگه این دست محدث بدیم یا دست مفسر بدیم، ففروا رو اینطور معنا میکنه، از معاصی، از مخالفت خدا فرار کنید، به سمت طاعت خدا بروید. ولی عارف طور دیگه معنا میکنه، از کسرات فرار کنید و به سمت وحدت بروید. تقدیری هم نمیگیره، الالله نمیگه، الا قرب الله، الا طاعت الله، این چیزا رو نمیگه. قال شیخ الفرار هو الهرب، یعنی فرار، گریز از مالم یکن به سمت مالم یزل، یعنی از مالم یکن که خلق است و کسرت فرار کنند، به مالم یزل که خداست و وحدت برسند. در بعضی از نوشته خود خواجه عبدالله صد تا مقام درست نکرده، البته در کتاب صد میدانش صد تا مقام درست کرده، ولی در بعضی کتبش به کمتر از صد تا اکتفا کرده. بعضی ها خیلی از صد تا کم کردن، حتی مثلا ابن سینا رو ببینید به 11 تا اکتفا کرده تو نمط نهم. الان مشاهده میکنیم، میبینیم خیلی از این مقامات رو میشه تو هم ادغام کرد. خیلی جا ما همین حرف رو داریم، حالا با این تعبیرات مختلف. الان در جاهای دیگه میگیم که از کسرت به سمت وحدت بریم، یه جا تعبیری به فرار میکنیم، یه جا تعبیری به چیز دیگه میکنیم. پس میشه این مقامات یه جوری کنار هم جمع کرد. حالا شیخ خواسته تفسیر کنه صدش کرد. ما لم یزل اشاره به همیشگی داره. بله، ما وقتی میخوام معناش کنیم اشارهش میگیریم به ابدیت.
اشاره به ابدیت داشته باشه که اهم از ذات واجب میشه، چون در طرف ابدیت ما زیاد موجودات داریم که ابدیت دارن، در طرف ازلیت هست که شما.
نه، ما لم یزلی که ما میگیم موجودیست که امکان ازالش نیست. ما امکان ازالمون هست، منتها خداوند اراده کرده که باقی بمونیم. ما ابدیه بالغیریم، ابدیه به ذات نیستیم. این مالم یزل ظاهر کلامش هم همینه، ظاهر مفادش هم همینه که باید لم یزل باشد، باید لم یزل باشد. البته حالا این تیکه الان بزنه من افتاد که لم یزل رو نوعاً برای گذشته به کار میبرن، لا یزال رو برای آینده. لم یزل یعنی ازلیت، لا یزال یعنی ابدیت. اگر چه گاهی هم اینو به جای اون به کار میبرند، ولی اون جایی که با هم جمع میشن لم یزل و لا یزال، لم یزل مال قبل، مال بدایت، لا یزال مال نهایت. حالا اینجا لم یزل رو تک آورده، با لا یزال نیورده. شاید بتونیم ازش استفاده کنیم ازلیت تنها رو، و شاید هم بتونیم استفاده کنیم ازلیت و ابدیت با هم. لأن هذا الفرار بالحقیقه هو الهرب من الغیر الى الحق. این فرار در واقع فرار از غیر حق به سمت حق است. این لأن تفسیر برای این که، تعلیل برای این که چرا فرار رو اینطوری تفسیر کردی. فرار خیلی معانی داره، مصادیق زیاد داره. چرا اینطوری معنا کردی؟ میگه فرار حقیقی اینه، فرار حقیقی اینه. مثلا فرض کنید از یه درنده فرار میکنی، این فرار حقیقی نیست. یا فرض کنید از یه مریضی فرار میکنی، اینا فرار حقیقی نیست. فرار حقیقی یعنی فرار بالحقیقه اینه که از کثرت بریم به سمت وحدت، این فرار حقیقی است. بقیه فرارها حالا یا مقدمن یا مجازن، بالاخره فرار حقیقی به حساب نمیان. والغیر فی شهودهی لا شیء محض. ضمیر شهودهی رو به غیر برگردونیم به نظر میسه بهتر باشه از این که به مصنف برگردونیم. ممکنه کسی بگه ضمیر فی شهودهی به شیخ برمیگرده، غیر در شهود شیخ لا شیء محض است. بنابراین به همین جهت است که شیخ از این غیر که لا شیء است به مالم یکون تعبیر کرده. اما اگر شهود زمین شهود رو به غیر برگردونیم عام‌تر میشه. غیر در وقتی شهود میشود، یعنی وقتی عارف به سراغش میرود، لاشه محض نشون داده میشه. بله اضافه مفعول میگیره. به نظر میرسه که اگر زمین شهودی رو به خود غیر برگردونیم بهتره.
نو بالاخره تو باید برای شهود یه فایل پیدا کنی.
عارف نه مصنف تنها.
اگر زمیرش هم میشه، باید زمیر شهودی رو به عارف برگردونی.
زمیر شهود و مستترش رو به عارف برمیگردونی. اگر این زمیر ظاهر رو برگردونی به شیخ، دیگه کلام درسته ولی عمومیت نداره. شیخ این غیر رو لاشه میبیند. حالا ممکنه کسی ادعا کنه غیر شیخ لاشه نمیبینه، ولی اگه ضمیر شهودی رو به غیر برگردونیم، در شهودی که نسبت به غیر حاصل میشه، از طرف کی حاصل میشه؟ از طرف هر عارفی، چه شیخ باشه چه غیر شیخ. این غیر در هر شهودی لاشه دیده میشود. ظاهرا اگر ضمیر رو به غیر برگردونیم، چون عمومیت پیدا میکنه عبارت بهتره، ولی زمین قابلیت داره که به شیخ هم برگرده.
اون که قابل شهود هست؟
بله؟
اون که قابلیت شهود داره؟
بله.
کسرت میشه که باز شهود که دیگه؟
نه،
شهود در وقت
در شهودی که نسبت به این غیر تعلق میگیره، ما غیر لاشه میبینیم. شما غیر رو شهود میکنید، منطقه اگر به ما و غیرون ببینیدش میشه لاشه. حالا بله؟
لاشه محضی یعنی اصلا نیست در شهودو، در شهودو فقط یه چیزه، در شهودو لاشه یعنی اصلا نیست، نه که لاشه میبینه.
بله لاشه دیگه، لاشه که لاشه میبینه،
نمیخواد اصلا لاشه را هم نمیبینه، اصلا نیست.
خب بله لاشه که لاشه میبینه، نه که حالا هستش و لاشه میبینه. اگه به هست و لاشه ببینه که غلط دیده، این لاشه هست که لاشه میبینه. شهود یعنی چی؟ شهود یعنی ظهور واقعیت. خب اگه ظهور واقعیت باشه، این غیر رو باید لاشه ببینه.
سه تا مطلب شد، یکی هست و لاشه میبیند، یکی لاشه هست و لاشه میبیند، یکی لاشه هست و نمیبیند. لاشه محضه یعنی اصلا نمیبیند. ما به معنی سوم بگیریم، یعنی او فقط واجب رو میبینه، غیر رو اصلا نمیبینه. معنی لاشه محضه است این نه که یعنی هست و لاشه میبیند یا لاشه را لاشه میبیند تا بالاخره به نحوه غیر رویت بشه.
به
عنوان
غیر نمیبینه،
اصلا نمیبینه، یعنی نیست این چی تو شهودش.
به عنوان غیریت
مونی عارف
بزنی خیلی بهتره.
شهود عارف فقط مرجع نداره. اگه ضمیر شهود به عارف رجوع بدید، مرجعش تو عبارت ذکر نشده.
فاعل اون حارب باشه.
بله؟
فرار میکنه.
فی شهود اون حارب. بله، ضمیر شهودی رو به حارب برگردونید که از حرف فهمیده میشه. ولی این که شما میفرمایید که اصلا نمیبیند، غیر رو به ما و غیر نمیبینه ها. والا سر و کار داره به همه انسان ها. غذا میخوره، میخوابه، لباس میپوشه، با بچه هاش گفتگو میکنه، با همسر و بچه هاش گفتگو میکنه، به اونا محبت داره. دیگه بالاتر از پیغمبر شما عارفی نداری. پیغمبر این کارا رو داشت انجام میدادن، با مردم گفتگو داشتن، ولی هر وقت مردم رو میدیدن به عنوان خلق میدیدن، نه به عنوان یه غیر.
خلق ما
هوا
خلق
ببینیم نه فرار نمیخواد کنیم، به ما هوا غیر ببینیم باید فرار کنیم. خلق به ما هوا خلق که خدا رو داری نشون میده، پس دیده میشه، ایناش دیده میشن، غیریتشون دیده نمیشه.
عرفان خودش رو میبینه میشه مشرک، که چیز جز خود معروف نی، عرفانی که متحد با معروفه،
عرفانی که میبینه غیره.
چطور غیره؟
مگر اینکه عرفان به معنای معطای من الله ببینه، اون اشکال نداره.
معروف داره چطور غیره؟
چی؟
عارف و معروف و عرفان هر سه تا متحدن، چطور غیره؟
نه نه متحد نیست، متحد نیست. نه خیلی اونم نیست. عارف خودشو با خدا متحد نمیبینه، خودشو هیچ میبینه، نه چیزی که با خدا متحده. اون عالم و علم و عالم و معلوم سه چیز متحدن، این اصلا عارف میگه یکی بیشتر نیست.
دیگه بدتر شد دیگه، پس هیچ چیز نمیبینه. حتی عرفان اگر قرار شد عرفان خودشو ببینه شرک باشه، چطور مخلوقات رو میبینه؟ بله بولان عرفان بولان عرفان عرفان الله
ببینه، مخلوقات رو به این صورت میبینه، یعنی آینه ای که تو اون عکس افتاده تو آینه خیره شده باشه، این داره آینه رو میبینه ولی نمیبینه آینه رو. آینه رو که داره نگاه میکنه، به آینه نگاه میکنه ولی آینه رو نمیبینه، یعنی فقط اون عکس رو میبینه. پس اینطور نیست که غیر رو نبینه، اینطور نیست که غیر رو مشاهده نکنه. غیر ما هو و غیران مشاهده نمیکنه، به ما اینکه این غیر داره خدا رو نشون میده و خدا در او دیده میشه نگاش میکنه.
غیر رو میبیند به عنوانی که داره خدا رو نشون میده، غیر رو نمیبینه، هرچی میبینی فقط واجبه.
همین دیگه، غیر نمیبینه دیگه، یعنی به اونی که من و شما بهش میگیم غیر، اون نگاه میکنه ولی غیر نمیبینه. یعنی این انسان رو نگاه میکنه، خدا رو میابه، نه انسانی رو که خدا رو داره نشون میده، نه انسان رو میابه، نه انسان نشون دهنده خدا رو میابه.
خودشون هم همینا میگن.
بله.
خودشون میگن اصلا هیچ چیز نمیشه.
آخه نمیتونن اینو بگن. مگه الکی میشه حرف زد؟ این عارف داره تو جمع زندگی میکنه.
شهود عرفانیش رو.
شهود عرفانی هم همینطور.
نه در شهود خلقش، در شهود خلقش بنا، در شهود عرفانیش واقعا غیر واجب اصلا میبینه.
یعنی چشمش کور میشه؟ توی جمعیتی نشسته دیگه. توی جمعیتی نشسته. منطقه این جمعیت به ما این که خلقا نمیبینه، خودش میگه من در بین جمع و دلم جای دیگر است. در ممکنه حرفم بزنه با تره، ولی یه جور دیگه داره فکر میکنه.
همه چیزو مرآت میبینه.
بله. حتی خود مرآت هم مرآت میبینه. خود مرآت هم مرآت میبینه.
یه موقعی آدم از شما میفرمونه در اون سلوکی که داره و در سیدی که داره، گاهی اوقات خریدن مگس آنچنان ناراحتش میکنه، چون از اون حالت وحدت خارجش میکنه که هیچ اندازه اون ناراحتش نمیکنه. یعنی اینقدر برای سخت از اون حالت
برای سخت.
خب اگر اینطور هست، خب این خریدن مگس هم نابدارش مشکل باشه، اون خریدن مگس رو هم توش خدا رو ببینه.
خب مال ابتدایی هست، مال ابتدایی هست، مال حضرت عیسی نیست. حضرت عیسی مگس رو تنش میشست پروازش نمیداد، معروفه دیگه، ایشون پرواز نمیداد مگس. حالا بعضی میگن ما مگس رو نمیکشیم، خب حله و نه نکردی، ایشون مگس رو تنش هم میشست پروازش نمیداد، اونطوری میشه. اون عارفی که شما نقل میکنین در ابتدای راه مگس میبینه، قلقره که مگس رو حس میکنه، ناراحتش میکنه، مال ابتدای راهشه. یه خود جلوتر بره مگس هم نمیبینه.
یعنی همون مگس هم که میبینه به عنوان غیب داره میبینه که مشکل درست میشه.
بله اونجا بله، اونجا مهمان خیلی. خب حالا عیبی نداره، ما راه حل داریم. زمین شهودی رو به غیرم بر نگردونید، میتونید به عارفی که مقام از مقام استفاده میشه برگردونید، میتونیدم به حاربی که از این حرف فهمیده میشه برگردونید، به شیخ هم که میشه برگردونید، اشکالی نداره. علل خصوص که معیدی هم هست که به شیخ برگرده، البته معید خیلی قوی نیست و اون ففسره هست. چون شیخ در شهودش غیر را لاشه می دیده، لذا تفسیر کرده اون غیر رو به مالم یکون. البته از میگم این شو این قرینه خیلی قوی نیست، چون میتونیم بگیم چون عارف یا اون حارب این غیر رو لاشه میدیده، مصنف هم که جز عرفا بوده اینجوری تفسیر کرده. یعنی خب یه اندک تأییدی شاید باشه که ضمیر شهودی رو بگیرن به شیخ. و ذالک هو المسمى بالخلق، اون غیر است یا بفرمایید مالم یکون است که خلق نامیده میشه. ضمیر ذالک رو مشیر بگیرید به غیر، یا شاید بهتر باشه که مشیر بگید به مالم یکون، فرقی نمی کنه از نظر معنا. و هو علی ثلاث درجات، همونطور که اعتصام سه درجه داشت، اعتصام عام، اعتصام خاص و اعتصام خاص الخاص، فرار هم سه درجه داره، یکی فرار عام، یکی فرار خاص، یکی هم فرار خاص الخاص. که حالا به خاص و خاص الخاصش بعیده برسیم. فرار عام ایشون میفرماد که فرار عامه که دیگه مال همه است.
بالا فرار به حقیقه رو تفسیری کردید؟
بله.
فرار از حیوانات چیه؟ بهتر نبود به همین فرار عامه و چیم نبذاریم؟ که فرار حقیقه، فرار هم خاص و خاص.
فرق نمی کنه، هم کارو بکنید. فرار بالحقیقه رو شما حملش میکنید، فرار بالحقیقه رو هم میکنید بر فرار خاص و خاص. عیبی نداره
در مقابل فرار اینجا.
حالا اون مثالی که من زدم یه مثال معمولی بود، بله، در مقابل این فرار، فرار بالحقیقه، فرار خاص و خاصه که حتی فرارش هم نمیبینه، حتی فرارش هم نمیبینه. ثم من شهود الفرار، یعنی فرار کند از شهود الفرار الی الحق، ثم الفرار من الفرار، از خود فرارش هم فرار کند. این میشه خاص و خاص و میشه فرار حقیقی.
پس معنا ثم الفرار من الفرار، یعنی فرارش رو هم من الحق ببینه، یعنی فرارش رو نمیبینه، فرارش رو هم میبیند دنبال انه من الحق.
نه خیلی من این نمیگه فرارش رو میبینه به عنوان انه من الحق، من نمیگه
بن
الحق این نمیگه، من میگم اصلا خلق رو نمیبینه
حق
رو، اصلا اون خلق رو اصلا نمیبینه. من اینو میگم خلق رو اصلا نمیبینه، نه خلق رو ببینه به ما این که به ما این که خلقه، و الا این میشه از معلول به علت پی بردن. این باید مستقیم خدا رو ببینه، منتها خدا رو تو این آینه میبینه.
شما فرمود این طور فرمودی فرمودی که خلق را میبیند، منتها به این نحو میبیند، این در واقع آینه تمام نمای خدا است. حالا به هر نحوی بگیریم، اونا تجلیات میبینه، به چه نحوی میبینه خلق را که میبینه؟ بالاخره میبینه خلق را نمیبینه؟
نه خلق را ما به خلق را نمیبینه، خلق را ما به خلق را نمیبینه. خلق چون خلق اضافه دارد به حق، این اون حق رو داره میبینه. خلق رو به ماها و خلق رو نمیبینه، باز غیره. اینو به عنوان انسان نمیبینه، به عنوان خلق هم اگر میبینه، چون خلق حق رو نشون میده داره میبینه. به این مناسبت بله خلق رو به ماها و خلق رو نمیبینه، غیره.
از فرار خودش هم چون داره حق رو نشون میده میبینه، مشکل نداره.
نه فرار اگه حق رو تو فرار ببینه اشکال نداره، ولی اگه فرار رو ببینه و از فرار بخواد به حق منتقل بشه اشکال داره. انتقال من عرض نمی کنم که به صورت عینی به خدا منتقل بشه، معلول ببینه به خدا منتقل بشه، این که برای همه افراد معمولی هم هست، این دیگه احتیاج نداره به این که آدم به درجه عرفان برسه. هر انسانی میتونه مخلوق رو ببینه، از طریق مخلوق به خالق برسه. من این عرض نمی کنم، میگم حتی نبیند که این خلق خلق است، من تو این حق رو تو این خلق ببینه،
حق رو توی خلق ببینه.
بله
منتها حق رو ببینه تو خلق رو نبینه.
نه توجه به خلق نداره دیگه، حق رو تو خلق میبینه توجه به خلق
میشه. اما نگو گفت یعنی لاشه محض میشه.
بله دیگه لاشه میشه دیگه. بله
همین رو گفتیم، گفتیم به خودم اونجا دیگه اصلا خلقی وجود نداره. از نظر اون تو شهود عرفانش اصلا خلقی نیست، هرچه هست حقه.
بله
همین میشه دیگه، نه که لاشه را لاشه ببینن، اصلا خلق لاشه محض میشه.
ببینید این که روشنه که لاشه رو نمیشه دید و بعد حکم شد به این که لاشه. لاشه که معلوم نمیشه دید و بعدم حکم کنیم که این لاشه. شاید تو تسامح تو کلام بود، ما که میگیم این شیر این رو لاشه ببیند، نه یعنی این که لاشه ای باشد، این بره لاشه او ببینه و کنه به لاشه ایتش. اینطور نیست،
چیزی نمیبینه،
چیزی نمیبینه، یعنی اصلا نمیبینه. چرا؟ چون واقعا لاشه، پس این لاشه نمیبینه، ولی لاشه ایتش هم نمیبینه. چون بخواد حواسشو به این چیزا بده از حق دور میشه، فقط چه حق رو میبینه. منتها حق رو تو این آینه خلق داره میبینه بدون اینکه به آینه توجه کنه. عرض کردم، مثالم زدم، مثل کسی که به اون عکسی که تو آینه افتاده خیره میشه. کلمه خیرم مورد نظرم بود، چون آدم وقتی عکس رو میبینه خیلی به بی‌توجه به آینه نیست، یه ذره توجه به آینه داره، ولی وقتی تو عکس خیره میشه دیگه آینه رو نمیبینه. یعنی یه حالتی بهش دست میده که آینه رو نمیبینه. اگر هم بعد چشش رو برداشت بپرسید آینه چطوری بود، چطور نشون میداد، اصلا نمیتونه حکم کنه.
پس اونجا صادق هست که ما بگیم در اونجا که خیره میشه آینه در خیره شدن اون نیست.
نیست که بله.
ما همین میگه اونجا میگه غیر در شهودش لاشه مغزه، یعنی غیر در شهود اون نیست اصلا.
بله بله مسلم در شهود غیر نیست، نه این که لاشه هست و لاشه رو داره میبینه و حکم کنه به این که لاشه. این که کسی نمیگه. حالا اگه میگم کلمات مهم بود، معنا روشنه که این چنین نیست که ما لاشه رو ببینیم و حکم کنیم به لاشه ایتش، بلکه چون نیست نمیبینیم، چیزی که نیست نمیتونیم ببینیم.
پس این شد نه خلق را میبینیم و حکم کنیم به این که من الله هست، نه خدا را در خلق به ما خلق میبینه، بلکه فقط خدا را میبینه و خلق را نمیبینه.
بله خدا را میبینه، خلق را نمیبینه.
از طریق خلق
نه خلق را ببینه، نه خلق را ببینه، از طریق خلق بخواد حق را ببینه که حق خلق را ببینه. این که خلق را ببینه از طریق خلق بره حق را ببینه، این که برای خیلی ها هست، اختصاص به عارف نداره. خلق را میبینه، اما همون دیدن خلق دیدن حقه. مثل همون که عرض کردم به آینه خیره میشه، به عکس در آینه خیره میشه. اینطور نیست که خلق رو نمیبینه به امان خلق، چشش به این مثلا درخت میفته، درخت رو به عنوان درخت نمیبینه، درخت رو به عنوان مشیر الالحق هم نمیبینه، اون خالق درخت رو میبینه.
درخت دید اون نیست
اصلا،
در
شهود درخت
تو آینه نیست
و چون شهودش مطابق واقعه، پس در خارج هم آینه نیست. اینطوری دیگه حکم کنه، در خارج هم آینه نیست، در شهودش مسلم آینه نیست، در خارج هم حکم کنه که آینه نیست. کل ما فلکونه وهمون او خیال، یعنی وهم من ساخته، خیال من ساخته.
بیانشون نفته از طریق خلق حق را میبینه،
شما اینطور نیست آینه.
نه از طریق خلق، ببینید از طریق خلق
بودنش توجه نمی کنه به این
که خلق. اگر خلق رو ببینه بخواد از خلق به خالق منتهی بشه، این اون خیره شدنی که عرض می کنم نیست. شاید هممون یه حرف می زنیم، عرض می کنم گاهی کلمات تسامح داره، ولی همه یه حرف می زنیم. خلق اگر خلق بخواد دیده بشه، خب غیر دیده شده، ولو از این غیر بخواد منتقل بشه به خدا، اینی که منظور نیست که خلق ما ببینیم غیر رو دیدیم، ولو از این غیر منتقل به خدا بشیم. میخوام بگیم انتقال نباید باشه، همین که چشممون به خلق میفته خالقو داریم میبینیم، نه خلقو میبینیم منتقل بشه.
این خود توجهی هم نداره بگین خلق هست،
توجه هم نداره خلق. خب ولی دیگه همین حرفا همه باز میکنیم، هممون داریم یه حرف میزنیم، بی خودی وقت گرفته میشه، گله هممون داریم یه حرف میزنیم.
صدیجا هوه در این جمله بعدی اشاره به فرار با این معنا هست یا فرار به لغوی داره؟
کدوم هوه؟
و هوه علی ثلاث درجه. باید نام فرار لغوی باشه دیگه.
بله نه، همین فراری که ما در این باب میخوام مطرحش کنیم.
خب معنا کردیم اونجوری، بعد از اون
نه، اون فرار حقیقی بود. فرار حقیقی اونطور معنا کردیم، ولی حالا اصل فرار رو معنا میکنیم. تو این باب فرار معناش اینه، اون تا درجات داره. فرار زود درجات رو داریم تعریف میکنیم. سلام علیکم. ولی اون فرار که الان داریم، فراری که داریم ثلاث درجاتش میکنیم، فرار زود درجاته. اون فراری که قبلا معنا کردیم فرار بالحقیقه بود، یعنی یک درجه از درجاتش بود.
یه درجه نمیشه دیگه. ببین توضیح خودش فرمودن ممالن یکون الان،
یعنی اون درجه آخرش بود دیگه. فراری که ایشون قبلا معنا کرد درجه آخر فرار بود، حالا مطلق فرار درجه معنا میکنه.
استخدام فرار دیگه.
بله؟
یعنی
استخدام شده. استخدام، بله. و هو یعنی اصل الفرار سه درجه دارد، نه اون فراری که ما گفتیم هرب من مالم یکن الا مالم یزد، اون یه درجهش بود. به قول شما استخدامه، یعنی مرجع ضمیر خاصه، خود ضمیر عامه. حالا درجه اول رو که فرار عامه ذکر میکنیم، از سه چیز باید انسان فرار کند. تازه این فرار عامه است. یک این که از جهل فرار کنه. خب اگه از جهل فرار کنه وارد علم نشه، در واقع بازم وارد جهل دیگه. پس فرار از جهل صورت نگرفته، بنابراین باید فرار از جهل دنبالش علم باشه. که هر انسانی که بخواد تو باب فرار وارد بشه باید جهل خودش رو تبدیل کنه به علم. دوم، از کسالت فرار کنه، یعنی بره سراغ عزم و رفع کسالت. چون وقتی انسان تصمیم جد میگیره اون کسالتش منتفی میشه دیگه، کسالت تو کار ظاهر نمیشه. سوم این که تنگی سینه رو به سعه صدر تبدیل کنه. حالا بعدن توضیحش میاد. انسان ها گاهی برای اموری قصه میخورند، سینه شون تنگ میشه، و اگر بدانم که این امور دست خداست و او به همون اندازه که اراده کرده این امور رو انجام میده، سعه صدر پیدا میکنن. چون واگذار میکنن به خدا، خدا هم که ضمانت کرده حل رو حل میکنه. مثالی که این بزرگواران میزنن، حالا یا مثال منحصری که میزنن، اینه که بعضی انسان ها به خاطر روزی که در دنیا دارند قصه میخورن که آیا میتونن از عهده روزیشون یا از عهده روزی عیال بر بیان یا نمیتونن. این یه تنگی سینه براشون میاره. ولی یه وقتی متوجه بشن که خدا متکفل روزی شده و اطمینان و توکل نسبت به خدا پیدا کنن به خاطر این روزی، اون هم و غم برطرف میشه، اون زیغ و تنگی سینه کنار میره، سعه صدر جاش میشینه. باید انسان از اون زیغ به این سعه فرار کند، یعنی باید در مسائل روزی کاملا متوکل بر خدا باشد و بیابد که خدا متکفل روزی او هست. و این آیه هم میخونن بعدن که خدا من حیث لا یحتسب به انسان روزی میرساند. و وقتی من حیث این اعتقاد پیدا میکند که خدا من حیث لا یحتسب به ما روزی میرسونه، دیگه اطمینان برش پیش میاد و اون سعه صدر حاصل میشه. اولی روشن بود، از جهل به علم فرار کند روشن بود، من خیلی توضیح ندادم. دومی از کسالت به سمت عزم و تصمیم و اقدام فرار کنه، اینم روشنه. اما از تنگی سینه به سعه صد فرار کنه، این یه خورده مبهم بود. همون توضیح خود شارح من آوردم، توضیح دادم. بعد در اون قسمت اول که فرار از جهل است به علم، کلمه عقدن رو میاره، کلمه سعین هم میاره. میگه عقد یعنی عقیده، به لحاظ عقیده به سمت علما برود و عقیدهشو از علما بگیرد، به لحاظ سعی و عمل هم به سمت علما برود، علمایی که به علمشون عمل میکنن، عمل رو هم از اونها فرا بگیره. پس از جهل به سمت علم و علما فرار کند. وقتی به سمت علما فرار کرد، دو چیز رو از علما میگیره، یکی عقد رو، یکی سعی رو. یعنی یکی عقیده رو از اونها میگیره در باب نظر، یکی هم اعمال رو از اونها میگیره در باب عمل. چون علما علمای عاملند، چون علمای عاملند دیگه لازم نیست حتی حرف بزنن، همین که عمل دارن میکنن، ما میتونیم عمل خودمون رو، سعی خودمون رو از اونها بگیریم، بدون اینکه اونها احتیاج باشه ما رو نصیحت کنن، عملشون برای ما آموزنده است. پس ما فرار میکنیم از جهل خودمون به علمی که اونها دارن، تا علم اونها هم عقیده ما رو اصلاح کنه، هم عمل ما رو. الگوی علمی و عملی، الگوی علمی و عملی. بله. و هو علی ثلاث درجات، یک فرار العامه من الجهل الی العلم، هم به لحاظ عقیده و علم، هم به لحاظ سعی و عمل. در هر دو باید به سمت علم بریم، یعنی به سمت علما بریم. به سمت علم هم بریم درسته، تو علم هم به ما عقیده حق فهمونده میشه، راه عمل حق هم برامون تبیین میشه، تو خود علم هم. حالا فرق نمی کنه به سمت علم بریم یا به سمت علما، شارع هر دو رو ذکر میکنه. و من الکسل، از کسالت فرار کنیم، الی تشمیر. تشمیر مثل بله دامن به کمر زدن، مصمم شدن، به قول ایشون کوشش و مبالغه در اقدام به کار کردن. پس از کسالت که انسان را نسبت به اقدام سست میکنه، به سمت تشمیر یعنی به سمت قوت اقدام و جدیت در اقدام پیش رفتن. حذرند و عزمند، حذرند یعنی حذرند من الکسالت، داریم فرار میکنیم تا گرفتار کسالت نشیم. عزمند رو خود ایشون بعدن معنا میکنه، یعنی به سمت عزم رفتن، به طوری که نشود اون کاری که مورد عزم ماست نقض کنیم، یا حتی نسبت به او سستی داشته باشیم. نقض کردن این که کار تعطیل کنیم، سستی داشتن اینه که همون طور روشنه، یعنی با سستی به این کار اقدام کنیم. میفهمد عزم باید داشت به طوری که کار نه تعطیل شود نه به سستی انجام شود. سوم هم که و من از زیغه الی سعه، از زیغ صدر فرار کنیم به سمت سعه صدر، به خاطر اطمینان به خدا و امید به تفضل او. همه اطمینان داریم، بالاخره خودش تعهد کرده که روزی رو برسونه، هم امید داریم چون خدا تفضل بر بندگان داره، امید داریم که به ما تفضل داشته باشه. حالا ممکنه بگیم سقطن یعنی اطمینان داریم که اصل روزی رو به ما میده، رجاءن اطمینان داریم به اینکه اضافه هم میده. اینطور نیست که در همون حدی بده که ما فقط بتونیم از مرگ نجات پیدا کنیم، یه خورده اضافه میکنه، بر بعضی یه خورده، بر بعضی بیشتر. البته یه خورده خدا خیلی زیاده. بله
ظاهرن واقعی جور در
میده. بله
رجوعان رو معنی زیادی منو
نه به امید زیادی، البته نه لزوم نداره حتما معنی زیادی بگیرید، من دارم به امید معناش میکنم، به امید زیادی. ای فرار العامه من الجهاله یک و طریق الجهاله دو، هم از جهالت باید فرار کنیم، هم از راهی که جاهلان میروند و طی میکنند فرار کنیم، الی متابعت العلماء، اونم علماء راسخین فی شریعت، که راسخ فی شریعت فقط این نیست که شریعت رو میدونه بلکه به شریعت عمل میکنه، که در روحش مینشینه، رسوخ میکنه، و الا صرف خوندن احکام فقه اخلاق اینا رسوخ نمیاره. رسوخ در وقتی است که انسان عملم بکنه، تمرینم بکنه. پس مراد از علمای راسخین فی شریعت یعنی علمای عاملین، اونه که کاملا عمل میکنه. بله راسخون، بله خود ایشون هم میگه و هم الذین رسخت آثار علومهم فی جواره، اثر علمشون توی ابدانشون ظاهره، فقط اینطور نیست که علمشون تو مغزشون باشه یا تو کتابشون باشه، بلکه علمشون در تمام جوارحشون ظاهره. یعنی اینقدر این علم تمرین شده که جواره هم به این امور آشنا شدند، عادت کردند. این معنیش رسوخه. رسوخ معنیش اینه که زائل نمیشه. کی زائل نمیشه؟ وقتی زیاد تمرین شده باشه، وقتی تو جواره آشکار باشه. کسانی که علمشون عاری است، اونا جوارهشون آثار علمو نداره، ولی اون کسی که علمش راسخه، آثار علم تو جواره و از بدنش ظاهره.
راسخین فی العلم یه معنی است، علم راسخ در اینها سر
دارم معنی میشه، برعکس دارم معنی میشه. راسخین در شریعت یه ذره،
اونها در علم
شریعت راسخین. بله، راسخین در علم یا راسخین در شریعت، میفرمایید چه فرقی میکنه با اونایی که علم در اونها راسخ باشه، علم در اونها راسخ باشه یا اونها در علم راسخ باشن؟ تفاوت بین اینها چیست؟ ظاهراً مثل اون تشبیه مستقیم و تشبیه معکوسه که مبالغه در تشبیه معکوس بیشتره. بله؟
آثار علم رو خود داره، نه خود علم.
بله بله این آثار. بله خب راسخین فی شریعت رو داشت، راسخین فی شریعت داره و ما راسخین فی العلم هم در بعضی جاها داریم. حالا اینجا که میگه رسخت آثار علومه، رسخت آثار علومه یعنی آثار علومشون در جوارحشون رسوخ کرده، یعنی ظهور تام پیدا کرده. رسوخ پیدا کرده یعنی ظهور تام پیدا کرده. این روشنه، مال عبارتیشون روشنه که آثار علوم در جوارح رسوخ پیدا کرده، یعنی ظهور تام پیدا کرده به طوری که تخلف هم نمی کنه. اما این افراد راسخه در علم یا علم در اونها راسخه، عرض کردم مبالغه است، مثل تفاوت تشبیه مستقیم و تشبیه معکوس. گاهی انسان شجاع رو به اسد تشبیه میکنه، میشه تشبیه مستقیم. گاهی شیر رو به این انسان تشبیه میکنه، میشه تشبیه معکوس. یعنی میگن انقدر شجاعت این آدم زیاده که شیر رو باید در شجاعت به این تشبیه کرد، نه اینو به شیر. این تشبیه معکوس مبالغه اش بیشتره. اینجا هم گاهی میگیم علم در او راسخه، یعنی جا گرفته. گاهی میگیم انقدر علم در او راسخه که این انگار تو علم غرقه، که هیچ وقت نمیتونه خودش از علم بیرون بکشه، حتی نمیتونه خودش به جهالت بزنه. این مبالغه است دیگه. تحلیل
خودشون ظاهرا این است که سبب مسببیت داره و ذالک رسوخیت علم علتی که اینا راسخه در شریعت
هم،
راسخه در
اعمالشون هم، تحقیقیتی هم داریم. بله ببینید، راسخ به معنی ثابت هم، اینا ثابته در شریعت هم یعنی هیچ وقت تخلف نمی کنن، ثابته در علم یعنی هیچ وقت خودشون رو به جهالت نمی زنن، حتی قفلت هم، یعنی اصلا قفلت برشون عارض نمی شه. راسخ علم در اونها راسخ شده، چندان راسخ شده که باعث شده اینها در اون علم راسخ بشن به طوری که هرگز از علم خارج نشن، یعنی ثبات در علم پیدا کنن به طوری که هیچ وقت حتی غفلتاً تو جهل نیفتن، همون مبالغه است دیگه. مبالغه اون طبیعی نشینه. انقدر علم در اینها راسخ شده که مثل اینه که اینا تو علم افتادن و دیگه نمیشه درشون آورد. بگه حالا مصداقش بله، تعیین مصداقش همونطور که میفهمید مصداق مطمئنش انبیا و معصومین هم، اما حالا اولیا مصداق ناقص هند یا مدعی مصداقیت هند. تو ممکن مدعی مصداقیت زیاد باشه، یا مثلا پایین هم، یا اصلا مدعی هم هیچی ندارم. بله خیلی از اینایی که شما الان مراجعه میکنید توی تذکرات الاولیای عطار، خیلی اش نگاه میکنید فقط ادعاست، واقعیت نیست. و همان لذین رسخت آثار علوم هم فی جواره هم، اثر علومشون در جواره ظاهر شده به طوری که این جوارهشون حکایت میکنه که اینا به چه دینی متدینند، به چه اعمال و اخلاقی پایبندند. فلا یتخلف، این فلا یتخلف تفریع بر رسوخه، چون رسوخ پیدا کردن فلا یتخلف علمهم عن عملهم عن علمهم، عملشون از علمشون تخلف نمی کنه، یعنی هیچ وقت خلاف علمشون عمل نمی کنن، که انه علم بر اونها این عمل رو الزام کرده، واجب کرده. و ذالک لرسوخ هیئت العلم فیهم، این که از علمشون بیرون نمیرند چون علم از اونها بیرون نمیره، چون علم همیشه با اونها هست، این هم از علم هیچ وقت جدا نمیشن، تلازم بین اینها و علم هست، نه اینا از علم جدا میشن نه این علم از اینا جدا میشه، قهرن این تلازم بین عمل و علمشون هم پیدا میشه، همونطور که تلازم بین خودشون و علم هست، بین عملشون و علم هم تلاسم میشه، خودشون هرگز از علم خارج نمیشن، به سمت جهل نمیرن، عملشون هم میشه عمل جاهلانه نمیشه. لقبت یقینه هم، این رسوخ هم به خاطر اینکه یقینشون قویست و کسی که به چیزی یقین داره خلاف عمل نمی کنه. این نشون میده که کسانی که معصیت میکنن از یقین بهره مند نیستن. یه جوری بالاخره این علمشون خلل داره و الا خلاف نمی کردن. روایت هم داریم کسی که در حال کسی که معصیت میکنه در حال معصیت مؤمن نیست، مؤمن نیست، عالم نیست، خیلی چیزا میشه گفت. فتتبعهم یعنی فتتبع این عامه هم، یعنی این علما را، هم عقدن هم سعیان. عقدن رو توضیح میده یعنی اعتقادن. بعد میفهمد والعقد و والعقیدت و والاعتقاد واحدون، این ستا ماده شون یکیست، معنی شون هم یکیست. حالا فتت و هم عقدن و به دنبالش سعیان رو معنی میکنه، ای تعتقد و این عامه عقیدت هم یعنی عقیده علما رو به سبب استفاده علم از اونها، چون علم از اونها استفاده میکنه معتقد میشود، نه تقلید میکند، چون تقلید در اعتقادات درست نیست، علم رو از اونها استفاده میکند و خودش میشود عالم، نه خودش بشه مقلد، یعنی خودش میتونه استدلال کنه، منتها این استدلال از اونا میگیره، یا مبانی استدلال از اونا میگیره، مقدمات از اونا میگیره، علی حال از اون علما استفاده میکند و بعد از استفاده کردن معتقد میشه، نه تقلید میکند، استفاده میکند، یعنی مقدمات از اونا میگیره، دلیل تشکیل میده. بله؟
تقلید هم بکنی اشکال نداره، بعد نظر بعد تقلید اعتقادات واجبه.
حالا من بنابراین قولی که میگه تقلید جایز نیست دارم حرف میزنم، بله تقلید اگه از ائمه باشه، تقلید اگه از ائمه باشه اون یه بحث دیگری میشه. تقلید از غیر ائمه با مبانی فلاسفه سازگار نیست. حالا مبانی شرعی، مبانی فقهی شاید. و تسعا سعیهم فی عملهم، باز تسعا زمیرش برمیگرده به عامه، یعنی عامه کوشش میکنند مانند کوشش کردن علما در اعمالشون، همونطور که علما سعی دارند این عامه هم که فرار کردن به سمت علما همین سعی دارند. این عقدن و معنا کرد این تسعا سعیهم فی عملهم معنای سعیمه. خب این فرار از جهل بود به سمت علم، حالا فرار از کسالت میکنند به سمت عزم، یا به قول ایشون به سمت تشمیر، اونم به صورت عزم. ایشون میفهمد کسالت لازمه طبیعت نفسه، نمیگه لازمه نفسه، میگه لازمه طبیعت نفسه. مرتبه پایین نفس طبیعته که میشه گفت مرتبه حیوانی، یا بگید مرتبه حیوانی و نباتی. لازمه این مرتبه کسالته، ولی اگر این طبیعت همراه ما نبود و فقط ما اون نفس عقلانی رو داشتیم، هیچ وقت کسالت در کار ما نبود، میشدیم مثل موجودهای عقلی که در کار خودشون راسخن، کسالت ندارن و کسالت اظهار نمی کنند. این طبیعت که همراه نفس عقلانی ماست، این یه مقداری نفس عقلانی ما رو پابند می کنه و از رسیدن به کمالات منع می کنه. مثل این که نفس ما سنگین میشه، باید باری رو ببره و نمیتونه درست عمل کنه. پس این کسالت لازمه نفس نیست، لازمه طبیعت نفسه.
ایمان طبیعتش
رو
میفهمید؟
بله؟ ایمان طبیعتش رو میفهمید؟ طبیعت هر عبارت از نفس حیوانی، یا بگید نفس حیوانی و نباتی با هم، این میشه طبیعت. بله؟
یا صورت مویی همه هم شامل میشه، قبل از اینکه مرتبه عقلانی برسه همه شامل میشه.
بله، به قول شما همه شامل میشه، اون مدنیش هم شامل میشه. همه یه صور که مراتب نازل نفسن در طبیعت داخل هند،
حیوانیت و پایینش.
حیوانیت و پایینش
من
بله، چون نفس، چون طبیعت از نفس جدا نمیشه، یکی از مراتبشه، قهرم نفس عالی هم کسالت پیدا میکنه، یعنی اون نفسی که در مرتبه عقل اونم کسالت پیدا میکنه. چرا؟ چون طبیعت همراهشه و این همراهی طبیعت باعث میشه که اونم کسل بشه. عرض میکنم اگر طبیعت رو کاملا جدا کنند و ما که انسانیم بشیم عقل، دیگه کسالت تو ما نیست، همونطور که تو بخور نیست، میشیم عقل. بله، همیشه جنبه تعلقی هست، همیشه همراه طبیعت هست، همیشه کسالت هم باشه. منتها باید با اختیار خودمون کسالت رو رها کنیم و طبیعت نفسمون رو تربیت کنیم. اگه تربیتش کردیم از کسالت بیرون میاد. حالا چطوری میشه تربیت کرد؟ وقتی که منافع رفع کسالت براش روشن بشه، یواش یواش با تمرین از کسالت بیرون میاد. ولی به طور طبیعی خواهان کسالت هست. نه روشنه اینا، نه که جز فطریات دیگه، خیلی توضیح نمیخواد، هممون داریم
تجربیات.
از تجربیات هم گذشته، هممون داریم دیگه، توضیح نمیخواد.
کنار گذاشتنش خیلی روشنه،
خود توضیح میخواد، ولی داشتنش که داریم همه.
اصلا اشاره به اون انوخستگی که در اثر فعالیت آرزه
میشه،
اشاره به اون نداره،
اشاره به اون نداره. اون رو خواجه در نمط هفتم توضیح داده، که اسمشو میذاره احیا یا بله احیا یعنی خستگی، میگه که بدن بدن طالب چون از عناصر تشکیل شده طالب سکونه، نفسم طالب حرکته، حالا هر نوع حرکتی حتی حرکتای فکری، این بدن با نفس درگیر میشن، اون از این طرف میکشه که نفس ساکنش کنه، نفسم از این طرف میکشه که اونو متحرکش کنه، این درگیری باعث خستگی هر دو میشه، هر دو خسته میشن، هم بدن خسته میشن نفس خسته میشن، غلبه بکنه با خستگی غلبه میکنه، اونم که غلبه میکنه بازم خسته است که غلبه میکنه، اینطور نیست که راحت باشه.
نفس
چرا دیگه آن درگیر بوده، بعد درگیری نفس خسته میشه، چرا نمیشه خسته میشه؟ حالا شاید شما به درجات رسیدین که خسته نمیشه، خستگی از نفس هم هست، چرا خستگی از بدنه؟ وقتی شما تمایل به کاری ندارید خستگی مال نفستون یا مال بدنتونه؟
انگیزه
نداری مال نفستونه نه مال بدنتونه. چرا؟ چون نخه تلاش کرده الان خسته است، خیلی مایل به این کتابو بخونه نمیتونه بخونه، خسته شده خوابش میاد، کی میخواد بخوابه؟ بدن میخوابه، منتها نفس هم همراهی میکنه، نفس تعطیل میکنه، نمیشه بگید نفس خسته نمیشه. بله نفس به ما هو و نفسون که هیچ بدن توش دخالت ندید که همون میشه عقل خسته نمیشه، یعنی اونی که ما داریم همیشه خسته است، همیشه خسته میشه، نه همیشه خسته است نه، درست نگفت.
نفس بدن تأثیر داره، هم بدن در نفس، مثلا ما خجالت
بله میشه. بله نفس در بدن تأثیر و تأثیر داره،
بله
هم نفس خسته میشه هم بدن، زیرا اینا تأثیر و تأثیر دارن به هم ارتباط دارن، در هم تأثیر میذارن، نمیشه گفت نفس خسته نمیشه، اون عقله که خسته نمیشه، ولی نفس خسته میشه رو ارتباط با بدن داره، کشمکش پیدا شد،
خستگی از خصوصیات ماده است، اون این بدن
هست، خستگی از خصوصیات ماده است درسته، و نفس چون وابسته به ماده است خسته میشه، ما هم داریم همینو میگیم دیگه، شما میگید که خستگی مال ماده است، درسته خستگی مال ماده است، هر موجودم که به این ماده مرتبط بشه خستگی برش هست،
خستگی مال ماده چون ارتباط داره نمیتونه استفاده کنه از این.
حالا شما دارید با من بحث میکنید، یه روزی که خودتون خسته شدید میگید درست میگفت، میگید درست میگفت، خسته میشه که نمیتونه استفاده کنه، و چی میشه دیگه؟ نفس هم وابسته به ماده است، قبول خستگی مال ماده است، ولی نفس هم اولا خستگی مال ماده نیست، اینم اشتباه است، خستگی مال ماده نیست، خستگی مال درگیریه، مال ماده نیست، ماده چه خستگی داره؟ اگه درگیر نشه چرا خسته بشه؟ درگیری که پیش میاد خستگی میاد، درگیری که پیش میاد مال هر دو خسته میشه، نه یکی
کار میکنه خسته میشه،
مگه درگیری نباشه؟ مگه از اول عقل بیاد به ماده بگه این چنین باش؟ درگیری نیست، ماده ناچار اطاعت کنه، عقلی که خسته نمیشه چون دستور میده ماده باید اجرا کنه، ولی اگه با هم گلاویز شده خب مردم هر دو خسته میشه، در نفس گلاویزی هست، خستگی هست. بله
افعال در معنی تعقل که تجرد تام داره و اصلا ماده مانع هست، در اون مرحله ظاهرا خستگی نداره به ما مانع هست، ولی در نظر این آقایون در جهان آخرت وقتی از ماده جدا میشه وقتی در نظر مشرا اونجا دائما تعقل میکنه هیچ خستگی
خب بله دیگه اونجا عقل دیگه از میکنم، درگیری نباشه خستگی نیست، اگر بنابر نظر مشاک که نظرشون اگه درست باشه که بعد از این که ما از بدن مفارقت میکنیم تو عالم آخرت میریم عقل محض میشیم که خستگی نداریم، ولی یه را اونجا معلومه که دائم خستگی نداریم، الان بس در همین جاست، اونم حالا سوال شما باعث شما توی مسئله رفتیم، اون به کسالت رفتی نداره، اون که فرمودید احیا یعنی خستگیه، و من الکسل یعنی و فرار میکنیم از کسلی که لازم طبیعت نفسه، الى تعهب لسعی فی العمل، تعهب یعنی آمادگی، آمادگی برای تلاش در باب عمل، در باب عمل ما باید از کسالت فرار کنیم تا این آمادگی برامون پیدا بشه. آمادگی پیدا شد به سمت عمل میریم و بدون کسالت عمل رو انجام میدیم. حالا اگر ذاتاً انسان کسل بشه، حالا به قول شما بدنش، به قول ما هم نفسش هم بدنش، میتونه فرار کنه به سمت این تعهد و عمل، یا کسالت یه امر قهریه و او میندازه یا لااقل سستش میکنه. ظاهراً انسان کسل هم میتونه یه دفعه از کسالت در بیاد. فرض کنید یه انسان خسته ای داره توی بیابون میره، انقدرم راه رفته دیگه حال راه رفتن نداره، یه دفعه از یه طرف پلنگی به شمله میکنه، این چقدر تیز میشه. همین آدمی که دلا دلادش راه میرفت نفس نفس میزد، این چقدر تیز میشه. پیداست پس میشه از کسالت دفعه در اومد. بستگی داره به آمری که پیش میاد.
خبر خوبش بدم. مشکلش
هست. اونم بله. ولی خب به این اندازه نه. حالا مرحوم فلسفی یه مثال دیگه میزد. من رو نمیشون مثال بگم.
تنبل
شوهر
باسی باشه، اون دیگه میگه از من دست پلنگ نیفته خودش داره.
مثالش
منشوریه.
بله؟
مثالش منشوریه.
هرچی از وقتی این مثال رو میزنه شاید نزدیک یک دقیقه مستمین میخندن و گمان میکنم چون آخرهای منبرشه با این مثال رو نم از کسالت در میاره. بله. و من الکسل لازم لطبیعت نفس الى تعهب لسعی فی العمل حذرن شدیدن ملن. حذرن تو عبارت مصنف بود. حذرن یعنی حذرن شدیدن ملن کسل. این که فرار میکنه به خاطر پرهیزه، چون میخواد از کسالت پرهیز کنه. به جدن بلیقن، این به جدن بلیق هم میتونه مرتبط به حذر باشه، هم میتونه مرتبط به فراری باشه که قبل از من الکسل تقدیر گرفته میشه. این فرار و حذر به سبب جد بلیغ، یعنی تلاش زیادی است که لا یعتبره فتورون، یعنی لا یعرضه سستی برش عارض نمیشه. کار کردم، نمونهش مثال زدم و معلومه که میشه این کار انجام بگیره. و از در عبارت مصنف باش از من داشت. حالا ایشون اون از من رو میخواد معنا کنه. حذرن شدیدن به جدن بلیغ و از من جزمن، عطبه بر اون جده، به جدن بلیغ و از من جزمن مصمم. مصمم یعنی توپر، به که نفوذ شک توش راه نداشته باشه، اینقدر پر باشه که شک نتونه توش نافذ بشه. ولی اگه یه ذره خلأ حاصل بشه، شک، اون کسالت یا شک توش عارض میشه. این لا یقبل و نقضن ولا وهنن تفسیر عزم جزم مصممه، یعنی عزم باشد که نه نقض قبول کند که از من بره، نه وهن قبول کنه که سست بشه. و تشمیل که در عبارت مصنف آمده بود کنایه از جد و مبالغه در اقدام و قیام به امر است. کسی اگر مبالغه کند در اقدام و در اقدام به امری بهش میگن که تشمیل کرد. یعنی مثلا ما در فارسی میگیم دامن به کمر زد، آستین رو بالا زد که این کار رو انجام بده، یعنی دیگه خواست تلاش کامل بکنه. یقال شمر انساقهی، یعنی آستین بالا زد. شمبر صوبهو، یعنی دامن به مثلا به کمر بست. بله. ازا تعه هبل سعیه منتهزله مجدن، وقتی آماده تلاش بشه و اقدام کند لهو یعنی لسعی اما با جدیت، اون وقت میگن که شمره. سومین فرار، فرار از زیغ صدر است به سعی صدر، که زیغ صدر رو معنا میکنه به همون معنی که عرض کردم، این دیگه خارجش گفته شده، احتیاج به توضیح نداره. و من زیغ یعنی من زیغ صدر فرار کند خطبت الی ساعت صدر. زیغ صدر به چه سبب حاصل میشه؟ به هم من، به هم باش بای سببی است، یعنی زیغ صدری که به سبب اون همت نسبت به رزق حاصل شده، هم به معنای ما یهتم بهه، آنچه که انسان بهش اهتمام دارد، اگر اهتمام به رزق باشد میگن هم به رزق. حالا هم در اینجا به معنی قمم گرفته میشه، ولی بازم همون معناست، یعنی همت کرده به رزقش و نگران اون رزقش هست، از این جهت براش هم یعنی قم درست میشه. صدرش زیغ شده به خاطر غم رزقی که برای خودش و برای عیالش هست، یعنی یا رزق خودش رو نگرانه یا رزق عیالش رو یا رزق هر دو رو، این نگرانی باعث زیغ صدرش شده. و تمهل فی سعی و طلب، این عطف بر همه، یعنی زیغ صدر پیدا کرده به خاطر اون هم و اقدامی که نسبت به رزق خودش و عیالش دارد، هم تمهل. تمهل یعنی با حیله و تکلف چیزی رو خواستن، تمهل یعنی با تکلف در سعی و طلب وارد شدن، این با تکلف وارد شدن خودش باعث زیغ صدر میشه. انسان وقتی راحت باشه، اطمینان داشته باشه، خاطر جمع باشه که خداوند بهش روزی میده، این دیگه با تکلف وارد کار نمیشه، با یه آرامشی وارد سعی و تلاش میشه، این دیگه زیغ صدر براش نمیاد. اما اون کسی که با تکلف و با نقش چینی و حیله میخواد به تلاش برسه و به رزق برسه، اون همش یه دغدغه‌ای تو ذهنش هست، یه دلهره‌ای داره که باعث تنگی سینش میشه. بله؟ تمهل به معنای همون که عرض کردم، با حیله و تکلف چیزی رو خواستن.
چاره‌گری
اندیشی کردن، بله دیگه، یعنی نقشه کشی، نقشه میکشه تا به جایی برسه، فکرم میکنه که این نقشه به دردش میخوره. انسانی که اعتماد به خدا داره اصلا دنبال نقشه نمیره، میگه خود خدا درست میکنه به طبق قولی که داده، با خاطر جمعی درست میره پیش. اونی که با نقشه جلو میره، اولا تلاش میکنه فکرش برای نقشه کشیدن، ثانیا بالاخره یه جاهایی نقشش به زمین میخوره، غصه دار میشه و نمیدونه که این نقشه باید نابود بشه، چون اینجا رو خدا مثلا برش متکفل نشده. ولی کسی که میدونه که خداوند متکفل شده، اولا دنبال نقشه نمیره، ثانیا اگه به قفلت کرده دنبال نقشه رفت، نقشه‌شم بر آب افتاد، ناراحت نمیشه، میگه مقدر من این بود.
نه
تقدیر معیشت نقشه کشی نیست، تقدیر معیشت انسان باید بالاخره تدبیر داشته باشه، و این تدبیر یکی از وسائل خود روزیه. اما نقشه کشی یه جور دیگه است، ما میدونیم نقشه کشی چیه، شاید گرفتارش هم شده باشیم. مثلا کسی میاد به ما میگه که مخواه فقیری، مثلا وقیت فقیران نقشه هاشون رو حفظن، میان جلو یه چیزایی قبلا آماده کرده به ما میگه تا مثلا یه پولی بگیره. خب اینو بهش میگه نقشه کشی، که دیدین دیگه، میگه عرض میکنم خیلی برخورد کردی، که معلومه از پیش ساخته، آماده کرده خودشو که این دروغا رو بیاد بگه و به اون مثلا مقصود خوش برسه، اینو بهش میگه نقشه کشی. این دیگه تقدیر معیشت نیست، تقدیر معیشت جز محسناته، نقشه کشی جز چیزا کارهای بده.
تقدیر معیشت داشت، انسان پول رو داشت، حالا این تقسیمش کن درست.
بله
تقدیر منافاتی با توکل نداره.
بله تقدیر منافات با توکل نداره، یعنی خداوند داده، من حالا باید چجور خرجش کنم؟ یه دفعه ممکنه همه رو بریزم مثلا دور، یا همه رو اسراف کنم، این خلاف تقدیره.
تقدیر مجموعه تقدیرم در رسیدن به مالنه، تقدیر در مسترده.
بله تقدیر در رسیدن، تقدیر در رسیدن هم همینه، من غیر نقش کشی ها. الا ساعت صد متعلق به فراره که فرار تقدیر گرفتیم. فرار کند از زیق صدر الا ساعت صد، یعنی منتهی شود به سعی صد. سعی صدر از کجا پیدا میشه؟ لقوت الیقین و ثقت بالله، به خاطر اینکه ما کاملا اطمینان به خدا داریم. در چی اطمینان داریم؟ فتکفل به رزقی، که خدا متکفل و متعهد رزق ما شده. چون متکفل رزق شده، وقتی من یقین به این تکفل داشته باشم، سعی صد پیدا میکنم، آرامش پیدا میکنم و نتیجه آرامش همون سعی صدر. لقولهی من طلب العلم تکفل الله برزقهی، این یه قانونه که کسانی که طالب علمند و بالاخره فرصت به دست آوردن روزی رو ندارند، خدا روزیشون رو متکفل میشه. این اثباتشه، این نفی معدا نمی کنه، نمیگه خدا متکفل روزی دیگران نیست، بلکه میفهمد اگه کسی دنبال علم رفت نگران نباشه که من حالا که دنبال علم رفتم و کاسبی نکردم شاید از روزیم کم گذاشته بشه، زیرا خدا متکفل شده که روزی چنین اشخاصی رو بده، متکفل روزی دیگران شده، منتها این شدیده. البته تکفل هم معنیش این نیست که خدا بلا فاصله و با وفور میفرسته، گاهی ممکنه مدتی هم طول بکشه، انسان صبرش رو امتحان کنه و خدا بخواد او رو در مقابل مصیبت ها مقاوم کنه، این احتمالات هم توش هست. نباید آدم فکر کنه حالا رفت سراغ علم همه چی در و برش روش به روش باز میشه، بعضی اوقات ممکنه خیلی هم طول بکشه تا باز بشه.
البته زیاد بده از علم میذاره میره.
بله
بعضی وقت زیاد بهشون بدن علم رو بل میکنن میکنن.
بله بعضی اون که خب اگه زیاد بهشون داده بشه علم رو رها میکنن. بالاخره خدا متکفل شده، اما حالا چگونه عطا میکنه اون طبق مصلحت که خودش میدونه.
خدا رحمت نامه موسیقی هرده میدید دادنش میدن ما چون آدم هم میدید.
بله گاهی اینطوری میشه، ما داشتیم کسانی که تا سه روز هم غذای خوردن نداشتم، ولی خب جزء علما بودن، جزء مراجع هم بودن، خودشون نقل میکنن سه روز برای ما هیچی نیمد، بعد تو حجره دیگه تصمیم گرفتیم رو به قبله بشیم تا تمام بشه کار، که بعد کسی آمد و ما رو نجات داد. اینا رو داشتن تو علما داشتن، منتها دیگه باز این جورجه ها خداوند طبق مصلحتش یه چیزی دیگه میخواد، یه راه خوبتری میخواد برای این شخص باز کنه، لااقل صبرش رو قوی تر کنه، توکلش رو بیشتر کنه، یا مثلا کاری بکنه که این از علم بیرون نره. به هر صورت یه بالاخره یه غرضی، یه مصلحتی تو این کارا هست. خب بعد عبارت مصنف داشت ثقتن که شارح معناش کرد، بعد داشت رجاءن که الان میخواد معنا کنه، و صدق رجاء، این عطف بر و ثقت بالله. اونجا داشتیم لقوت الیقین و ثقنی ولی ثقت بالله، حالا در اینجا داریم صدق رجاء یعنی ولی صدق رجاء. امید صدق کند و قوی شود و انسان حسن ظن به خدا پیدا کند، چون اگر همینطور پشت سر همین بیاد، بالاخره انسان تجربه نشده اصلا غافل از این که خدا داره بهش روزی میده، یه خورده روزی رو میبنده دو مرتبه رها میکنه، انسان مطمئن میشه که دیگه واقعا خدا بهش روزی میده. اگه همینطوری بیاد انسان غافل میشه، نمیتونه درش بکنه. ولی خب گاهی از اوقات میبینید یه خودت جلوگیری میکنی. البته این نمیخواد جلوگیری بگه ها، میخواد بگه که اگر انسان توکل بر خدا بکنه حسن ظن پیدا میکنه، یعنی بعدن حالا به هر ترتیب ممکنه خدا جلوگیری بکنه بعد رها کنه، ممکنه از راه دیگه، به هر ترتیب برای انسان رجا پیدا میشه، حسن ظن پیدا میشه. بله؟ یعنی سرخط نیمده؟ بله سرخط نیاد بهتره، چون این داره تفسیر میکنه رجاعنی که به دنبال سقطن آمده، وقت جا داره که ما رجاعن رو سرخط نیاییم، مگر این که سقطن رو سرخط میابردیم، وقت رجاعن هم جا داشت سرخط بیاد. و صدق رجاعه و قوتهی، یعنی قوت رجاع و حسن ظن بالله فی ایصال رزق الی من حیث لایت هست. این من حیث لایت هست نشون میده که گاهی از اوقات یه فشارایی هم هست که آدم فکر میکنه که اگه از این راه برم به دست میارم، ولی میره به دست نمیاره، از راه دیگه خدا بهش میرسونه. گاهی از اوقات هم نه، فکر نمیکنه، یعنی همین آدم چون توکل بر خدا کرده خودش داره میبینه از یه جایی که فکرشو نمیکرد خدا بهش میرسونه. لقوله تعالی من یتق لا یجعل له مخرجا، تقوا باعث میشه که انسان از زیر صدر، حالا به تعبیری که الان ما داریم میکنیم چون آیه رو در ذیل این کلام آورده، ما مخرج رو اینطوری معنا میکنیم، خروج از زیر صدر، نه که حالا معنای این باشه ها، مستاقی از مصادیقشه که داریم در اینجا ازش استفاده میکنیم. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و قول معصوم که فرموده اب الله ان یرزق المؤمن الا من حیث لا یحتسب، این خیلی عجیبه، داره حصر میکنه، میگه خداوند مؤمن رو از اونجایی که گمان نمی کرده روزی میده. حالا شاید قید مومن باعث شده که لسان حسر بشه. کافر ممکنه پیشبینی هم بکنه، پیشبینیش هم درست در بیاد، ولی مومن از اونجا که گمان نمی کرده روزیش میرسه. بلخرز لسان حسره. و شاید عرض می کنم کلمه مومن باعث شده که حسر آورده، نه در همه موجودات، در همه انسان‌ها روزیشون حتما من حیث لا یحتسب، در مؤمنینه که روزیشون من حیث لا یحتسب. بله
در ایمانش باید شک کنه.
بله بالاخره این عبارت چون لسان حسر داره باید توجیهش کنیم، یا مراد مؤمنیست، یا مراد مؤمنیست که داره امتحان میشه تا مقاومت پیدا کنه، یا به قول شما مؤمنیست که توکل کرده، نه مؤمنی که دنبال کار میره. مؤمنی که دنبال کار میره پیشبینی میکنه و بالاخره حالا در حد پیشبینیش هم به دست نیاره، اینطور نیست که حالا من حیث لا یحتسب به دست بیاره، بازم یک گمان مختصری داره. همونا هم وقتی به نتیجه میرسن میبینن یه چیزایی رو فکر نمیکردن و انجام شد.
جا مومن چون غیر خدا رو اصلا تو حسابش نمیاره، از هر کس دیگه این رسیم دستش از غیر مومن
حساب بگیم. دیگه از میکنم توجیه باید بکنیم، توجیه الان توجیه شما، توجیه ایشون، توجیه که من عرض کردم.
این متقی رو جان بازم از بکنه جا تقوی صحبت کرده، تقوی و ایمان یکی میگیره.
بله
میشه اینجور پسید چون دیگه با من یک الله یجعل له مخرجا.
بله ممکنه اون آیه چون تقوی گفته اینجا ایمان گفته، این دوتا رو کنار هم بذاریم بگیم مراد از مؤمن مؤمن متقیه. ولی خب آیه میشه مؤمن غیر متقی داشته باشیم؟ مؤمن هم متقی دیگه،
دوتا رو با هم یکی میگیم. از اون روایت اینو میخواد اشاره با هم.
بله
حسب
بله حسب بله
من یه ذره
بله بله مؤمن حالا هم تقوا داره هم توکل داره هم اینا رو داره ولی این که محصول که هست کرده در لا یحتسب حس رو برای مبالغه بگیریم یه توجیه میشه دیگه بله بالاخره عرض میکنم باید اینو توجیه کنیم شاید احتیاج به توجیه نداشته باشیم گاهی از اوقات کلماتی در روایات یا جملاتی در روایات میبینیم متوجه نیستیم فکر میکنیم که این توجیه میخواد بعد که این روایت ما رو متوجه میکنه در صدد فهم برمیاییم تجربه میکنیم زندگیمونو میبینیم درست همون نیست که روایت گفته بعید نیست حالا ما که این حس رو داریم تعجب میکنیم چون تا حالا توجه تام نکردیم به نحوه ورود روزی اگر به نحوه ورود روزی توجه کنیم و مؤمنم باشیم حتما خواهیم یافت که من حیث الله احتسب شاید هم اینطوری باشه که تجربه نکردیم گیر کردیم اینجا تجربه کنیم یعنی حواسمون رو جمع کنیم میبینیم همه وقت از به صورت لایحتسب میرسه اونم به شرطی که مؤمنم باشیم تعارف نکنیم بگیم ما مؤمنیم واقعا مؤمن باشیم خب این بحثمون شد فرار خاصه و فرار خاصه ان شاء الله در جلسه یا جلسات بعد